أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مراتب تحمل در شهادت بر شهادت بود که در کلمات اصحاب مطرحه. مرحوم محقق قدس سره برای تحمل در مقام 4 مرتبه ذکر کرد که 2 تاش رو بدون تردید پذیرفت، در 3 تردید کرد، در 4 اشکال فرمود. اگر تحمل شهادت بر شهادت به استرعا باشه، یعنی طلب شخص شاهد اصل از شاهد فرع نسبت به تحمل، یعنی او رو به عنوان شاهد بر شهادت خودش خواست و نظر او رو به این عنوان مطالبه کرد، استرعاه و رعایت او رو خواستار شد که بیا و شهادت من رو تحمل کن. حالا چه این که تعبیر بکنه اشهد و یا بالحمل شایع واقع شهادت رو ادا کنه و بگه فلانی بدهکاره، فلانی طلبکاره و ماشاکل. در این صورت تحمل حاصل میشه و این قدر متیقن از موارد تحمل شهادت بر شهادته. هیچ خلافی در این بخش نیست، ولی از این که بگذره در دیگر صور، ولو محقق در برخی از صور تردیدم نکرده، ولی باز از نظر کلمات فقها محل اختلافه. صورت دوم این بود که شاهد اصل در محضر حاکمی شهادت بده. آیا می تواند شاهد فرع بدون این که شاهد اصل از او تقاضای تحمل کرده باشه شهادت بده؟ مرحوم محقق فرموده بود بله، ولی ابن جنید به او نسبت داده میشه عدم حصول تحمل در این صورت هم، یعنی حتی جایی که شاهد اصل در حضور حاکمی و قاضی ادا شهادت کرده باشه، شهادت فرع در این صورت جایز نیست و تحمل حاصل نمیشه. صورت سوم این بود که شاهد اصل نه استرعا کرده شاهد فرع رو و مستدعی حضورش و تحملش شده و نه عند الحاکم، بلکه در یک مجلسی ادا این شهادت رو بدون امرین بکنه، در مقام تکلم و در مقام محاوره میگه فلانی طلبکاره، منتها با ذکر سبب. مرحوم محقق فرمود آیا شهادت او به عنوان فرع پذیرفته میشه و تحمل به این مقدار حاصل میشود؟ فرموده فیه تردده. و و اما در صورت رابعه که طرف در غیر حضور حاکم و بدون استرعا و استدعا شهادت و بدون ذکر سبب، محقق فرموده معمولا گفتن که در این صورت تحمل حاصل نمیشه و شهادت فرع مسموع نیست. مرحوم محقق میفرماد و فیه اشکالون که انه او وجه اشکال همان طوری که در کلمات مطرح شده از جمله مرحوم صاحب جواهر این است که بین صورت ثالثه و رابعه فرقی نیست. اگر شهادت تحملش در صورت ثالثه که بدون ذکر سبب حاصله، در صورت رابعه هم باید حاصل باشه، و اگر در صورت رابعه حاصل نیست کما هو مقتضی اشکال، که مشهور گفتن در صورت رابعه تحمل حاصل نمیشه، در صورت ثالث هم نباید حاصل بشه، چون ذکر سبب و عدم ذکر سبب بر اون امر مشهود و به تفاوتی در عنوان شهادت ایجاد نمی کنه. شاهد اصل در حضور شاهد فرع بگه زیدون مدیونون بالبیع، یا بگه زیدون مدیونون، فرقی نداره. اگر میگید که به این مقدار شهادت تحملش حاصل میشه، به این مقدار یعنی در غیر محور حاکم و بدون استرعا و استدعا حاصل میشه، ففیه ما نمیشدم، فیه ما تفصیلی که یحکا عن المشهور بین ذکر سبب و عدم ذکر سبب، که مع ذکر سبب تحمل حاصل میشه، بدون ذکر سبب تحمل حاصل نمیشه، این تفصیل که انه بلا وجه، این کلام محقق قدس سره بود در مقام، در این جهت عاشره از بحث که نحوه تحمل و حصول اون مقدمتن لقبول شهادت الفرق. مرحوم صاحب جواهر قدس سره تقریبا با مرحوم محقق مجارات داره و اشکالش هم در اینه که اصلا این گونه تفصیلاتی که ذکر شده اینا مناسب با مسلک امامیه نیست، اینا مناسبات با کلمات اهل سنت داره. این نحوه از تفصیل به صور متعددی که در تحمل ذکر شده، فرموده مرحوم صاحب جواهر شهادت فرع مثل شهادت اصله. شارع در شهادت فرع اصطلاح خاصی نداره. چطور شما در شهادت اصل اونجا براش برای تحمل خود شهادت اصل بدون اداء فرع، کسی که میخواد شاهد اصلی باشه آیا برای حصول تحمل گنبد و بارگاه خاصی میخواد؟ و شما ای محقق اونجا وارد انحاء تحمل نشدی، گفتی یحصل و تحمل بالعلم. صاحب جواهرم فرمود مطلق العلم، ملاک حصول شهادت به معنای حضور مجوز ادا این که شاهد علم به قضیه داشته باشه من ای سبب، منتا محقق فرمود علم حاصل به رؤیت او به سماع او به ما او به استفاضه. این بود دیگه. اما اینجا که رسیدید میگید انهایی داره تحمل، مراتبی داره تحمل. چون میفرماد این مناسب رویه امامیه در برخورد با ادله نیست. عناوین ادله عنوان شهادت و شهادتون حل شهاده است. خب منزل بر مفهوم عرفیه، همونی که در شهادت اصله در شهادت فرع. شما براش نباید اصطلاح خاصی فرض کنید. بله مرحوم صاحب جواهر میفرماد اصلا یه روایت فقط در باب نوعی تحدید در شهادت فرع به حسب تحمل که انهو داریم، با اون روایت عمرو بن جمیعه. اینجا در نسخه جواهر من عمر بن جمیع آمده، اما صحیح عمرو بن جمیعه. در روایت عمرو بن جمیع این گونه آمده که سوال میکنه راوی، یا ابتداءً امام علیه السلام میفرماد برای شهادت فرع شاهد ناصحی را انتخاب کن، من ینصحوک. اگر میخوای شهادت فرعی باش پیدا کنی، برای شهادت فرع خودت شخص ناصح و خیرخواهی را انتخاب کن. راوی سوال میکنه، میگه من یزید و ینقص، یعنی یک کسی رو که بلد باشه، آدم خلاصه بلدکاری باشه، زیاد و کم بکنه. حضرت میگه نه، بلکه یک کسی رو انتخاب بکن که ضابط باشه و شهادت رو دقیق ادا بکنه. این صدر روایت. و بعدم زیلش همونی بود که قبلا گذشت از صدوق، که ولا تشهد و ولا تقبل شهادتون علا شهادتن علا شهاده، که گفتیم معلوم نیست جز روایت باشه اون تیکه. صاحب جواهر میفرماد از این که بگذریم، در حقیقت شهادت فرع و تحمل شهادت فرع ما تعبد و نص خاصی نداریم. منزل بر همونیست که در شهادت اصل گفته میشه. ملاک چیه؟ ملاک حصول علم شاهد به شهادت اون اصله. مرحوم شهید ثانی در مسالک کلامی داره، فرموده شاهد فرع اگر بخواد متحمل باشه، لا یجوز لشاهد الفرع تحمل شهادت، اون جایی که علم به شاهد اصل، این که شهادتش عن علمنه، نداشته باشه. از این عبارت برمیاد که شاهد فرع باید علم داشته باشه به این که شاهد اصل عالمون بالقضیه. یعنی اگر شاهد اصل احتمال بدیم شاهد فرع داره میخواد بدون علم شاهد اصل به قضیه میخواد طرف رو درگیر بکنه، خودش نمیخواد تو محکمه دروغ بگه، میخواد شاهد فرع رو مسئول اداء شهادت دروغ قرار بده. کأنه اینجا شهادت فرع جایز نیست، کأنه تحمل حاصل نمیشه. فهم صاحب جواهر از کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک اینه که انه شاهد فرع جایی تحمل شهادت اصل برای او حاصل میشه و به تبع شهادت او به عنوان فرع مسموعه، که شاهد علم داشته باشه که شاهد اصل معتقدون به ما یشهد، و الا اگر شاهد اصل یتخذ شاهد الفرع ذریعتا وسیلتا لعداء شهادت کذب، اگر شاهد فرع احتمال این جهت بده حق نداره متحمل شهادت باشه. مرحوم صاحب ریاض هم ذیل این کلام صاحب مسالک فرموده مقتضای معنای و عرفی قضیه شهادت علی الشهادم همینه که شاهد فرع باید نسبت به علم شاهد اصل که انهو واثق باشه، که شاهد اصل نسبت به ما یشهد و یتخذ الفرع شاهدن علی شهادته معتقده و عالمه و جازمه. عادله، عادل معصوم که نیست، عادله، عادله نه معصوم. گاهی وقتا ممکنه آدم عادلم شرعن حجته، اما در این حال یقین نداریم این آقا، چون اگر یقین که می داشتیم که دیگه حجت تعبدی نبود. فرض اینه که کأنهو این عبارت مسالک این گونه است، عبارت ایشان که لا یجوزو، قریبه به این تعبیر، لا یجوزو للفرع یا لشاهد شهادت التحمل الا اذا عرف، بله الا اذا عرف ان عند الاس شهادتا جازمه. عبارت اینه الا اذا عرف ان عند الاصل شهادتا جازمه، باید علم داشته باشه، چون شاهد فرع ولو علم به مشهود و به اصل نداره و لازمم نیست داشته باشه، اما علم به شهادت اصل باید داشته باشه. و شهادت اصل که انهو یعنی علم شاهد اصل، پس باید شاهد فرع علم به علم شاهد اصل باید داشته باشه. اگر احتمال بده شاهد اصل کاذبون و لیس به جازمن و معتقدن، تحمل حاصل نمیشه. مرحوم صاحب ریاضم فرموده متبادر و معنای حقیقی شهادت علی الشهاده همینه، چون شهادت علی الشهاده شهادتون و در شهادت فرض اینه که مبنی علی الجزم، شهادت علی الشهاده باید مبنی علی الجزم باشه، الا انه جزم بالشهاده و در شاهد اصل جزم بالواقع، اونجا جزم بالدین، اینجا جزم بالشهادت علی الدین. مرحوم صاحب جواهر می فرماد این حرف ها یعنی چی؟ همین که شما می خواهید بگید، ما در شهادت خود اصلم برای صدق شهادتش علمشو لازم نمی دونیم که برای ما احراز بشه. بله، وظیفه خودش بینه او و بین ربه اگر بخواد مجاز در شهادت باشه باید عالم باشه، اما قوام شهادت به عالم بودن شاهد نیست، ولذا شهادت دروغ شهادتون، ولذا شهود فریه شهودن، منتها شهود دروغگو، نه اینکه شهود و شهادت صادق نیست. مرحوم صاحب جواهر می فرماد اگر منظور صاحب مسالک شهید ثانی اینه که منظورش از علم اون شاهد شاهد است، اگر منظور همون اظهار جزمی است که قوام شهادت، درسته، اونی که با خود لفظ حاصل میشه که بیاد بگه یا فلان اشهد انی اشهد و ان زیدن مدیونه. حالا تو دل این شاهد اصلی که فرعی رو داره شاهد میگیره آیا جازمه؟ جازم نیست، ما دیگه اونی که هست در ادله صاحب جواهر میفرماد اطلاقات اینه که شهادت علی شهاده صدق بکنه، اما اون شهادتی که مورد شهادت فرعه او فی ما بینه و بین ربه قاطع عالم یا لیس به عالم، اون دیگه ربطی به نه صدق شهادت در اصل داره نه به مشروعیت شهادت فرع داره. ولذا صاحب جواهر قدس سره می فرماد موجبی برای ذکر این مراتبی که گفته میشه نیست و موجبی برای اعتبار جزم شاهد فرع به جزم شاهد اصل غیر از تجزم در اداء شهادت. شاهد اصل باید تجزم داشته باشه چون در صدق شهادت تجزم شرطه، بیش از این لزومی نداره. عیبی نداره، ولی بالاخره شهادت صدق میکنه. اگر شهادت صدق کرد اطلاقات ادله شهادت فر میگه از شهادت و علی شهاده جائزتو، دیگه درش نیامده از شهادت و علی شهاده فی مرتبت کذا، اینا دیگه درش نیست. بعد مرحوم صاحب جواهر عده ای از کلمات اهل سنت رو در برخی از مراتب تحمل، همین ذیل مرتبه اولای از تحمل که استرعائه، نقد میکنه که شهده علیه، شهده نمیدونم به اصطلاح مشهود علیه یا مشهود به، بین این دوتا تفاوت میکنه. اگر به عنوان مشهود علیه باشه که انه اینجا اذن در ادا نیست، اگر مشهود عنه اذن در ادا هست و امثال اینا. صاحب جواهر میگه اینا علیق به کلمات العامه، ما اصلا نباید معطل این حرفا بشیم، مهم بر ما همون صدق عنوان عرفی عامه شهادت که ملاکش این حرفا نیست. بعد صاحب جواهر نکته ای رو متعرض میشه، این بحث بحث مهمیه، خوب دقت کنید. مرحوم صاحب جواهر میگه ملاک در شهادت اینه که انشاء شهادی محقق بشه و میفرماد این با مجرد اخبار ذاتن مختلفه. ما یه اخبار داریم یه شهادت داریم، صرف اخبار شهادت نیست. این در حالی است که مرحوم صاحب جواهر معتقده که شهادت شاهد مبنیاً علی العلم من ای وجه ولو غیر حسی مشروعه، ملاک در شهادت علم من ای سبب حصل ولو من غیر حس و حضور. ولی ایشون میگه ما برای پذیرش انشاء شهادی میخواییم. حالا عرض میکنم دیگه، حالا همینه که گفتم دقت کنید. ایشون میگه ما انشاء شهادی هم غیر از مجرد الاخباره، ما یه اخبار داریم، مجرد اخبار این برای تحقق شهادت کافی نیست، یک انشاء شهادی داریم. اینا ذاتن مختلفه. منتها هر کجا انشاء شهادی محقق شد، چه حاکم حضور داشته باشه یا نه، چه به استدعا باشه چه نه، ذکر سبب باشه بدون اون، اینا مهم نیست. مهم اینه که انشاء شهادی محقق بشه. این کلام صاحب جواهر قدس سره در مقامه مرحوم را بیان میکنم، تکمیل کلام ایشون رو، مرحوم محقق نراقی قدس سره در مستند، ایشان فرموده، به نظرم به کلمات جواهر خیلی اینجا دیگه تعریض داره، خیلی از قوم بحث مراتب شهادت رو نفهمیدن که دست و پا کردن و گفتن این حرفا یعنی چه، مراتب یعنی چه، اصلا معطلی های اینجوری برای چی؟ شهادت فرع مثل شهادت اصل یک معنای عرفی داره و اون معنای عرفی ملاک عمله، ولذا ذکر مراتبی که در کلمات قومه بی موجبه، عند الحاکم، نمیدونم بالاسترعاء، ذکر السبب، اینا یعنی چه؟ ایشان مرحوم نراقی قدس سره میفرماد اینی که در کلمات آمده حقه، این مراتبو که ذکر میکنن، بله ما برای شهادت بیش از معنای عرفی شهادت چیز دیگری نمیخواهیم، ولیکن شهادت یعنی چی؟ شهادت عبارت است از اخبار مبنی علی الحس جازم یا اخبار مبنی علی الاستفاضه علی القول بالجواز فی موارد خاصه یا اخبار مبنی علی الظنون فی بعض الموارد بناء علی القول به. اگر یادتون باشه اخبار مبنی علی الید، اخبار مبنی علی الاستصحاب، اخبار بعضی از مواردی که در کلام محقق و غیر محقق قدس سره قبلا گذشت، این شهادت. و الا مجرد الاخبار ولو على وجه الجزم برای تحقق شهادت کافی نیست. طرف اصلا قاطعه، اما قطع و جزمی که مبنی بر حس و معاینه نیست، مبنی بر حدس قاطعه، میگه فرانی بدهکاره، بودی تلف کرد بدهکار شد، خرید بدهکار شد، جنایت کرد بدهکار شد، میگه نه. از کجا میگی؟ من از چشماش میفهمم برای خودش خوبه دیگه، پشت سر این آقا نماز نخون چون از چشماش فهمیدی که عادل نیست مثلا، اما از چشمش میفهمم بدهکاره، اینا برای مسئله اداء شهادت کافی نیست. ولذا اگر تو محکمه آمد شهادت داد به این که فلانی بدهکار، مبنیان بر این که خواب دیدم و خواب خودم رو کل وحی من به حساب میارم فرزند، میگن آقا به درد ما نمیخوره این شهادت شما، ما شهادت مبنی علی الحس میخواییم. گذشت از در کلام محقق مبنی علی الرؤیه او السماع او ما شاکر ذلك من الطرق الحسیه المتعارفه مثل لمس و مس و ذوق و امثال اینا چشیده. اگر مثلا شم، بله میگه این آقا شارب الخمره، چرا؟ برای اینکه از دهنش بوی خمر احساس کردم. اینم بعید نیست، لازم نیست که من ببینم طرف شرب خمر کرده. میگن خمر یک بوی خاصی داره شاربش، خلاصه نمیدونم آیا بوی مختصی، اگر بوی مختصیه مثل سیر که یک بوی خاصی داره، ثوم بصل یک بوی خاصی داره، خمرم یقال انه یشم من شاربها ریح خاص. اگر اینجوره اب نداره، شهادت مبنی علی الشم و امثال اینا، اما شهادت مبنی علی الحس مسموع نیست. محقق نراقی میگه شاهد فرع باید جازم باشه به شهادت اصل از این قبیل، یعنی شاهد اصل رو که شاهد فرع رو شاهد میگیره باید اون شهادت مسموعه رو شاهد اصل، حالا نه عند الحاکم، عند شاهد الفرع ادا کنه. نه نه نه، از باب این که اصلا اون شهادتی که موضوع قبول در محاکمه شهادت حسیه است، علا مثل هادا فشهد او دع و اشار الى الشمس یا کما تعرف و کفک. عرض میکنم، عرض میگفتم که برمیگردم. نه نه، حالا برمیگردم کلام. مرحوم محقق عراقی قدس سر رو فرموده حالا که ملاک در شهادت اصل خصوصیاتی در قبول اون شهادت معتبره، شاهد فرع باید شهادت به اون شهادت بده. اگر شاهد اصل استرعا کنه و شاهد فرع رو دعوت به تحمل کنه، خب معناش اینه که اون شاهد اصل داره ادا می کند در حضور شاهد فرع شهادتی را که واجد کل شرایط قبول عنوان شهادت هست، یعنی دارم شهادت حسی ادا می کنم. حالا تو دلش جازمه یا جازم نیست، این بر ما مهم نیست، اون وظیفه خدایی خودشه، اما برای ما مهم اینه که شهادت بیاره، و شهادت یعنی اونی که اگر عند الحاکم بود قبول می شد، یعنی شهادت مبنی علی الحس. خب حالا اگر شاهد فرع بخواد شهادت بده بر شهادت او، باید یقین داشته باشه، حس داشته باشه این شاهد فرع به این که شهادت اصلم به نحو شهادت مقبول عند الحاکمه. خب اونجایی که بل استرعا باشه، معناش اینه که شاهد اصل داره شهادت محکوم عند الحاکم رو، چون داره اینو دعوت میکنه به تحمل، نه برای برکتش، دعوت میکنه به تحمل که بره ادا کنه در محکمه. فهو کما لو جاء و شهد الاصل عند الحاکم، حالا داره بالواسطه فرع رو داره دعوت میکنه به تحمل مقدمتا لعداء فرع، پس باید شهادتی رو که فرع رو دعوت به تحملش میکنه قابل قبول باشه که بالواسطه و بالفرع اونو دعوت به تحمل داره میکنه. این فرض اول. فرض دوم، که شاهد فرع در محکمه دید شاهد اصل داره شهادت میده، خب باز علم پیدا میکنه به این که این آقای شاهد اصل داره شهادت مسموعه که مبنی علی کون شهادت عن حسن رو داره ادا میکنه، ولو متجزمن بها اون شاهد اصل، خب باز تحمل حاصل میشه. اما خب دقت کنید، نراقیه اعمال دقتی کرده. اونجایی که شاهد فعصل در غیر حضور حاکم و بدون استرعاء، صرفا فی مجلس المسامره، شب نشینی داره میگه فلانی مدیونو خبر میده، ذکر سبب اگر بکنه کنهو، این ذکر سببم حاکی از حس و معاینه است، میگه فلانی مدیونو لأنهو اشترا مال الغیر به ثمن مؤجل. اینم حکایت میکنه اماذا از حصول حس در شهادت اصل. باز میگیم قبول، یعنی باز میگیم تحمل حاصله. و اما اونجایی که شاهد فرع شهد الاصل یشهد فی مجلس بدون ذکر سبب، میگه فلانی بدهکاره، همین مقدار. خب لا يحرز الفرع ان شاهد الاصل شهد، احراز نمی کنه، چون بناس این شاهد فرع احراز بکنه، نه احراز بکنه ما یشهد به الاصل رو که دینه، نه احراز بکنه قطع و یقین شاهد اصل رو، احراز بکنه عنوان شهادت اصل رو، اما عنوان شهادت مبنی علی الحسش رو. خب کسی که در مجلس مسامره و نه حاکم و حکومت، مجلس شب نشینی، خب یحکی یخبر، شرط جواز اخبار در مجالس شب نشینی این نیست که طرف عن حسن خبر بده، نه عن حدسن هم باشه اشکال نداره. اینی که تو بعضی از کلمات آمده آقا، این آقایی که تو مجلس شب نشینی داره اخبار میده ولو ذکر سبب نمی کنه، عادلون فهو لا یکذب. مرحوم نراقی میفرماد بله عادلون لا یکذب، اما لیس مطلق الصدق و عدم الکذب کافیان فی صدق الشهاده، بلکه صدق مبنی بر حس در اخبار مطلق الصدق کافن، اما در شهادت اخبار مبنی بر حس میخواییم. ولذا اگر ذکر سبب می کرد که فرض سوم بود، حکایتی از تحقق شهادت داشت، اما چون شاهد اصل ذکر سبب نکرده، در شرایطی هم نبود که حکایت از حس بکنه، چون اگر در محکمه بود حاکی از حس بود، اگر در فرض استرعاء بود حاکی از حس بود، اون هم جایی که طرف مسئله بلد باشه. لو کان شاهد الاصل عالما بالحکم، یعنی عالما بان شهادته تقبل اذا کانت عن حسن، در این صورت اگر دعوت به تحمل کنه و به استرعاء یا در محکمه ای ادا شهادت بکنه، میگیم خب شهادت حاصل شده. و در فرض حکایت سبب ولو در غیر محکمه و غیر استرعا، اما در جایی که طرف مجرد اخبار لا فی محکمت ولا فی فرض دعوت الى التحمل ولا مع ذکر السبب، خب برای شاهد فرع احراز شهادت اصل دیگه میسر نیست، ولذا لا تقبل. ایشون بعد شاهد میاره از بعضی از کلمات، میگه ولذا صرح ابن ادریس فی بعض کلماته به این مطلبی که ما میگیم، یعنی به این که شاهد فرع نمایش حد اذا کان شهادت الاصل مبنیاً علی الحس و الا نه. عبارتی که مرحوم نراقی نقل کرده از ابن ادریس اینه، حیث انه بعدما نقلنا عن، یه عبارتی رو ازشون نقل میکنه، و ذکر عدم التحمل بالمرتبه الرابعه، مرتبه رابعه از تحمل اینه که شاهد اصل ذکر سبب نکنه. قال لان قوله اشهد بذلك در این فرض رابع ينقسم الى الشهاده بالحق، این یک قسم، و يحتمل العلم به على وجه لا يشهد به یا لا يشهد به، علم داره اما على وجه لا يشهد به، و هو ان يسمع الناس يقولون كذا و كذا، خودش ندیده، به واسطه تواتر علم حاصل شده. خب اگر به تواتر علم حاصل شده حق نداره شهادت بده، باید بگه الناس یقولون، شهادت به تواتر بده. و یحتمل العلم بهی علا وجه لا یشهد به یا لا یشهد به، و هو ان یسمع الناس یقولون کذا و کذا، فلذا وقفت تحمل لهذا الاحتمال، یعنی تحمل موقوف اینجا، تحمل نافذ نیست اینجا. وقف التحمل، وقوف التحمل به معنا عدم نفوذ التحمل، عدم تحقق التحمل، لهذا الاحتمال، یعنی احتمال این که شهادت اصل اونجایی که ذکر سبب نکرده مبنی بر غیر حصول علی وجه یشهد به. فإذا حقق ما قلنا زال الاشکال، اگر معلوم بشه که انه شهادتش مبنی بر مسامحه حکایت از دیگران نیست بلکه مبنی بر علم که انه حسی خودشه، مشکلی نداره. ولذا مرحوم محقق نراقی به عده‌ای از متأخرین اشکال میکنه که اینا اصلا غرض قدما رو مثل شیخ و امثال شیخ رو در ذکر مراتب نفهمیدن، که آمدن اشکال کردن که اینا مناسب کلمات اهل سنت، برای چی اینجوری وارد بشید، در حد صدق عرفی ملاکه، مرتبه اول دوم سوم چهارم یعنی چه. عبارت ایشون بعد اینه، و به ما ذکرنا ظهر انما قیل كما نقلنا عن انه ينبغي الرجوع الى مقتضى الاصول ناشئ عن الغفله عن فهم مراد الشيخ، بل مراده هو مقتضى الاصول. شيخ هم میگه مقتضى الاصول، اما مقتضى الاصول چیه؟ اینه که احراز بشه شهادت حسی، واعتبار مطلق العلم ليس مقتضى، مقتضای اصول اعتبار مطلق العلم نیست بلکه علم حسی. اینا رو میگه و میگه و میگه تا اینکه خودش معجبه به خودشه، در حدی که معلم اخلاق ها مرحوم نراقی، بعد میگه ها کذا ينبغي ان يحقق المقام، اعجاب به خودش میکنه، یعنی یک معولی رو حل کرده. کلمات دیگران که انه مبنی بر عدم فهم و اعوال و دقت در کلمات سابقین، اشکال کردن به سابقین، میگه نه، منظور اینه ها کذا ينبغي ان يحقق المقام. هذا وللکلام تتمه ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.